بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای میگوید با مقابله کنندگان نظام از موضع قانون برخورد می شود. نامه مهدی کروبی درباره رویدادهای اخیر به هیئت 3 نفره قوه قضاییه ارجاع شد. و شورای شهر تهران برای بررسی دفن اجساد مجهول الهویه از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعات بامداد امروز دوشنبه 9 شهریور 1388، 31 اوت 2009 میلادی، 30 دقیقه با مجله بامدادی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. ابتدا از خبرها آغاز کنیم. همکارم مهرزاد پدرام و دستی پر از خبر.
با سلام و صبح بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت با مقابله کنندگان نظام از موضع قانون برخورد خواهد شد و با اشاره به حوادث پس از انتخابات اعلام کرد اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد با عوامل این اقدامات نیز از موضع حق و قانون برخورد خواهد شد. آقای خامنه ای عصر یکشنبه در مراسم دیدار با اعضای هیئت‌های علمی و رؤسای دانشگاه‌ها از تحصیل بیش از 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی ابراز نگرانی کرد و گفت آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و انسانی و منجر به ترویج تردید در مبانی دینی خواهد شد. نامی مهدی کروبی درباره رویدادهای اخیر به هیئت 3 نفره قوه قضاییه ارجاع شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از هیئت 3 نفره خواست نامی آقای کروبی درباره حوادث اخیر را به طور کامل بررسی و نتیجه آن را در گزارشی ارائه دهند. هیئت 3 نفره از دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است. شورای شهر تهران برای بررسی دفن اجساد مجهول الهویه در بهشت زهرا از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد. کامران دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت شهرداری دی ان ای افراد مجهول الهویه را ثبت کرده و در آینده امکان تشخیص هویت آنها وجود دارد. آقای دانشجو در این حال کنار گرفتن محمود رضاییان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا را با مسئله دفن افراد مجهول الهویه بی ارتباط خواند و گفت آقای رضاییان پس از 42 سال سابقه کاری بازنشسته شده است. رئیس بخشید صادق لاریجانی پس از کمتر از 2 هفته در مقام ریاست قوه قضاییه 2 تن از مقام‌های تحت نظارت خود را تغییر داد. سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران به معاونت دادستان کل کشور منصوب شد و غلام حسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منصوب گردید. نعمت احمدی و وکیل پایه‌ای که دادگستری و حقوقدان در تهران در گفتگو با رادیو فردا این 2 تغییر را نوعی خانه تکانی در قوه قضاییه دانسته است. اما چند خبر خارجی. کمیسیون شکایت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده بیش از 2000 شکایت در مورد موارد تقلب و ارعاب در انتخابات دریافت کرده که 700 مورد آن در صورت اثبات میتواند در نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 29 مرداد ماه برگزار شده. بر اساس نتایج 35% از آرا که تا به حال خوانده شده است، حامد کرزی با اختلافی 15% جلوتر از رقیب اصلی خود دکتر عبدالله عبدالله قرار دارد. روز یکشنبه انفجار بمبی در پاکستان چندین کامیون حامل تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان را به آتش کشید. این حادثه در منطقه‌ای واقع در غرب پاکستان و در نزدیکی مرز افغانستان روی داده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفت. است. آقای جعفری.
مهرزاد پدرام بود و گزیده ای از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای از تحصیل 2 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته های علوم انسانی انتقاد کرد. در این باره گزارشی در این مجله بامدادی خواهید شنید. مجلس شورای اسلامی امروز در 2 روز از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد کنکاش در کارنامه 21 چهره نامعروف را ادامه می دهد. گزارشی در این مجله بامدادی خواهید شنید از آنچه دیروز در مجلس گذشت. مرتضی الویری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از جان باختگان بیشتری سخن به میان آورده است. در این باره هم گزارش خواهیم داشت. سعید مرتضوی دیگر دادستان تهران نیست، اما به سمتی دیگر در قوه قضایی منصوب شد. درباره پست جدید سعید مرتضوی نیز گفتگوی خواهید شنید با یک حقوقدان. از جایزه یک جشنواره ایتالیایی به گلشیفته فراهانی بازیگر سینمای ایران هم گزارشی داریم. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و پنج دقیقه و 45 ثانیه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیزان، چه میشنوید؟ مجله بامدادی رادیو فرداست و این مجله را آغاز میکنیم با گزارشی درباره گفته‌های دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز گذشته در جمع گروهی از اساتید، رئیسان دانشگاه‌ها و اعضای هیئت‌های علمی بار دیگر بر اسلامی شدن هرچه بیشتر دانشگاه‌ها تأکید کرد و به خصوص با انتقاد از رشته‌های علوم انسانی تصریح کرد که آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد. در این باره همکارم کیان منوی گفتگوی کرده است با دکتر گودرز اقتداری، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن، و ابتدا از او پرسیده است انگیزه نگرانی رهبران جمهوری اسلامی از رشته‌های علوم انسانی چیست؟ دکتر گودرز اقتداری:
در اوایل دهه 80 میلادی که تقریبا 2.5 سال بعد از انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی در ایران اتفاق افتاد که بسیاری از دانشجوها و اساتید دانشگاهی رو از دانشگاه به سمت برکنار کردن. علت اصلی اون زمان یک خطری احساس میکردن از طرف نیروهای چپ در جامعه و اون بینش چپی که در بعضی از نیروهای مخالف با جمهوری اسلامی تقویت شده بود و میخواستن که اون جناح رو در واقع حذف بکنن. و یه سری سازمان‌های عریض و طویلی هم به وجود آمد که کتاب‌ها رو مجدداً بازبینی بکنن و به قول خودشون به راه راست بیارن و در انطباق با شریعت و قانون اسلامی. در علوم سخت مثل رشته‌های مهندسی، بیولوژی و طب و غیره زیاد مداخله‌ای نکردن تو اون مرحله، به خاطر اینکه در واقع چیزی نبود که بخوان باش برخورد بکنن، ولی در علوم انسانی این کار رو انجام دادن به نفع در واقع بینش‌های لیبرال غربی در مقابل اون بینش‌های چپ مارکسیستی که در اون زمان وجود داشت. حالا وارد مرحله دومی شدند که به نظر میاد این احساس خطر رو میکنن که از همون جناح در واقع لیبرال غربی هم احتمال خطر هست. این رشته‌ها باعث میشه کسانی که تحصیل میکنن شروع میکنن به نگاه کردن به جامعه خودشون، میان به تغییرات اجتماعی فکر میکنن و این تغییرات اجتماعی رو با این به اصطلاح مطالعاتی که میکنن خب متوجه میشن که مثلا فرض کنید بعضی حقوق، مثلا حقوق بشری که در ایران رعایت نمیشه، اینا حقوقی است که در کشورهای دیگه مثلا رعایت شده. یا از خودشون سوال میکنن که فرض کنید حقوق زنان چرا نباید مثلا تضمین بشه، به خصوص در اقشار در واقع فمینیستی. اینها خب اینا سوالاتی است که از این علوم انسانی بیرون اومده و عدم توجه بهش و به این شکل بخوان این رو در واقع تحریم بکنن از محیط دانشگاهی خیلی خطرات بدی داره برای جامعه. جامعه رو تبدیل میکنه به یک جامعه کاملا فاشیستی که همه مثل در واقع ابزار کار توی کارخونه دارن کار میکنن و از خودشون هیچ نوع در واقع سوالی نمیکنن، هیچ نوع شکی نمیکنن در مسائل روزانه. و اتفاقا آقای خامنه‌ای دقیقاً توی صحبت امروزش این رو بهش اشاره کرده.
در دولت نهم وزیر علوم و تحقیقات و فناوری آقای محمد مهدی زاهدی مأمور شدند که پروژه اسلامی کردن دانشگاه ها رو در دستور کار دولت قرار بدن و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها رو تشکیل دادن. کمیته پیگیری مطالبات رهبری تشکیل شد و اینجا سوال اینه که آیا یک نوع اسلامی از آموزش های علوم انسانی هم میتونه به وجود بیاد و اگر به وجود میاد چه تناقضی میتونه داشته باشه با علوم انسانی رایج در جهان امروز؟
قطعا اینها معتقد هستن که میتونن با همون در واقع ابزار کاری که در حوزه علمیه تدریس میکنن تمام این سوالات علوم انسانی رو پاسخ بدن، ولی مشکل قضیه اینجاستش که و تبدیل میکنن محیط دانشگاهی ایران رو به محیط دانشگاهی اتحاد جماهیر شوروی سابق، و به محیط اجتماعی که در واقع در اون کشورها وجود داشت، که هیچ کس حق به سوال کردن و تشکیک کردن در سیستم حکومتی رو نمی کرد. اینا در واقع دنبال این هستن که یک چنین طرز تفکری رو تدریس بکنن به دانشجوانشون که همه چیز رو در واقع بدون سوال ازش بگذرن و بپذیرن و مطمئنن در بسیاری از اون، همونطور که در امور فرض کنید حقوقی اینها قوانین اسلامی رو جایگزین مثلا حقوق مدنی کردن در ایران، در مورد سایر در واقع مسائل و بحث های علوم انسانی و علوم اجتماعی هم جوابای خودشون رو دارن که بخوان جایگزین بکنن.
گفتگو با دکتر گودرز اقتداری رو میشنیدید، استاد دانشگاه ایالتی فولکلند در آمریکا، درباره آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای روز گذشته نسبت به تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی ابراز نگرانی کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:11 بامداد امروز دوشنبه است. گزارش‌های مجله بامدادی رادیو فردا را پی می‌گیریم با آنچه که در روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در نخستین روز تعیین صلاحیت 21 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد روی داد. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به خلاصه و چکیده از آنچه که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به وقوع پیوست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیان ویژگی‌های دولت پیشنهادی خود با اشاره به تخصص وزرای مورد نظرش گفت: در وزیران معرفی شده 11 نفر دارای دکترای تخصصی، 6 نفر مهندس و افراد دیگر هم در رشته‌های گوناگون دارای تخصص هستند.
کابینه منسجمه، متخصص و کارآمده.
محمود احمدی نژاد اشاره کرد که وزیران پیشنهادی متحد، انقلابی، در خط امام، ولایی، بسیجی و مردمی هستند و افزود آرزوهای دیرینه مردم محدود نبودن دایره مدیران به عده خاص بوده است. اما به گفته حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، محمود احمدی نژاد وزیران مورد نظرش را از دایره بسته آشنایان و همکاران قدیم خود انتخاب کرده است.
تعداد قابل توجهی از این وزرا تنها دلیل رشدشون این بوده که در زمان شهنفیری با آقای احمدی نژاد بودن. بعضی ها سابقه هاشون میرسه به پستای وزارت کشور در استان آذربایجان غربی که خب خود آقای احمدی نژاد اونجاها مسئولیت داشته در اوایل کارهای مدیریتیش و اینها رو باهاشون آشنا شده و آورده. و از اون خنده‌دارتر کسایی هستن که تعداد زیادی از این وزرای آقای احمدی نژاد هستن که علم و صنعتی هستن، یعنی با آقای احمدی نژاد هم کلاس بودن، دوست بودن و همین باعث شده که الان می‌بینیم که اضافه سهم علم و صنعتی ها در کابینه آقای احمدی نژاد سهم قابل ملاحظه‌ای بشه.
بر اساس گزارش ها محمود احمدی نژاد از اقدام خود برای معرفی 3 وزیر زن دفاع و آنان را از کارآمدترین زنان توصیف کرد. بر اساس گزارش ها پس از پایان سخنرانی محمود احمدی نژاد، نمایندگان موافق و مخالف در مجلس سخنرانی کردند. از جمله نمایندگان موافق علی کریمی فیروزجایی بود که گفت برای اولین بار پس از انقلاب 50% اعضای دولت دارای مدرک دکترا هستند و در خصوص سابقه انقلابی تک تک افراد مطلقاً حرف و حدیثی وجود نداشته است. حسین گروسی نیز از عملکرد اقتصادی محمود احمدی نژاد دفاع کرد و مسئولیت بروز مشکلاتی نظیر بیکاری و تورم را متوجه سالیان قبل از ریاست جمهوری او دانست. همچنین مرتضی آقا تهرانی، نماینده حامی دولت، به سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که بهترین و محبوب‌ترین دولت از زمان مشروطیت را دولت محمود احمدی نژاد دانسته است، اشاره کرد و افزود باید دقت کرد که این فرمایشات معنا دارد. در مقابل احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس در مخالفت با برنامه دولت محمود احمدی نژاد نسبت به وضعیت نامناسب سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ تورم و عدم موفقیت در زمینه ایجاد اشتغال هشدار داد. آقای توکلی گفت که ناهماهنگی ها در دیدگاه های وزیران پیشنهادی در وضعیتی که رئیس جمهور شخصیتی غیر اقتصادی است و به شدت اقتضایی تصمیم می گیرد، آینده روشنی از حیث ثبات سیاست های اقتصادی را نشان نمی دهد. بی توجهی دولت نهم و شخص محمود احمدی نژاد به رعایت قانون اساسی در زمینه‌هایی همچون بودجه ریزی و واردات غیرقانونی بنزین از دیگر نکاتی بودند که احمد توکلی به آنها پرداخت. محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس، نیز از دیگر مخالفان بود. آقای باهنر با گلایه از مشورت نکردن محمود احمدی نژاد با نمایندگان مجلس برای معرفی وزیران مورد نظر خود، عملکرد 4 ساله او را مورد انتقاد جدی قرار داد. علی مطهری دیگر نماینده مخالف نیز دولت معرفی شده را در مجموع ضعیف توصیف کرد و گفت دولت معرفی شده متناسب با توانایی های اصولگرایان و کشور نیست. این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت ریشه نقاط ضعف دولت به این برمیگردد که رئیس جمهور همگرایی وزیران را با تحت فرمان بودن وزیران اشتباه گرفتند. علی مطهری در عین حال از تغییرات گسترده در وزارت اطلاعات تحت سرپرستی محمود احمدی نژاد در هفته‌های اخیر انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به انتقادها برخی مطالب منتقدین را ظلم به دولت نهم دانست. وی گفت گسست اجتماعی رخ نداده است، اما امکان دارد بین برخی سیاسیون و مردم گسست ایجاد شده باشد، ولی نباید این را به مردم گسترش داد. او همچنین عنوان کرد که برخی از منتقدین شرایط کشور را سیاه و بحرانی جلوه دادند و افزود برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار شرایط کشور وخیم است، در حالی که این گونه نیست. یکی از حاشیه‌های مورد توجه در مجلس آن بود که محمود احمدی نژاد در اقدامی که به نوشته وبسایت پارلمان نیوز تا پیش از این سابقه نداشت، همراه با محافظانش در صحن مجلس حاضر شد. این وبسایت که متعلق به فراکسیون اقلیت مجلس است نوشت حضور احمدی نژاد با محافظانش اعتراض نمایندگان را برانگیخت.
گزارش چکیده ای از آنچه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی در نخستین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی گذشت از زبان همکارم بهروز کارونی بودش. یادآوری میکنم که امروز و فردا دومین و سومین روز بررسی تعیین صلاحیت وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه داره و روز چهارشنبه سرانجام رأی‌گیری نهایی خواهد شد درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی نسبت به هر یک از 21 وزیر پیشنهادی.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
گزارش ها را از مجله بامدادی رادیو فردا پی میگیریم. مرتضی الویری یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات روز گذشته در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران درباره روند کار این کمیته سخن گفت و در ضمن از شمار بیشتری از جانباختگان و از جمله وضعیت کسی که از او به عنوان یکی از جانباختگان حوادث اخیر به نام ترانه موسوی نام برده میشه توضیحاتی داده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم روزا آژیری.
مرتضی الویری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران به مرگ ترانه موسوی اشاره کرد و ضمن بی اساس خواندن برنامه 8:30 شبکه 2 سیما که به گفته آقای الویری با پخش مطالب خلاف واقع اعتماد مردم را به بازی می‌گیرد گفت ترانه موسوی یکی از جانباختگان است. خبر پیدا شدن جسد سوخته ترانه موسوی همراه عکسی از این دختر جوان به سرعت در دنیای مجازی اینترنت به گردش درآمد. در این میان تلویزیون دولتی ایران در واکنش به این گزارش‌ها با تهیه برنامه این خبر را تکذیب کرد. در این برنامه که از شبکه 2 سیما پخش شد، دو زن که مادر و خواهر ترانه موسوی اعلام شدند، ضمن تکذیب مرگ خانم موسوی گفتند که ترانه در کانادا زندگی می‌کند. به دنبال پخش این برنامه تلویزیونی، مهدی کروبی نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران با رد این گزارش گفت بر اساس خبرهایی که در اختیار دارد، خبر کشته شدن ترانه موسوی درست است. او در نهایت در نامه‌ای که حدود 2 هفته پیش منتشر کرد، حسین طائب فرمانده بسیج را مسئول تکذیب این پرونده و وادار کردن این افراد به حضور در تلویزیون دانست. مرتضی الویری در ادامه گفتگو با روزنامه اعتماد همچنین به بازداشت صادق نوروزی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد. آقای الویری با یادآوری اینکه صادق نوروزی از جمله کسانی به شمار می رود که در پایه‌گذاری جمهوری اسلامی نقش بسزایی داشته و به همین دلیل در زمان حکومت پهلوی به حبس ابد محکوم شد گفت در نظر بگیرید فردی که قبل از انقلاب برای برپایی نظام جمهوری اسلامی محکوم به حبس ابد شده بود، اکنون در زندان است. بدون اینکه کوچکترین جرمی داشته باشد و بدون اینکه حتی در راهپیمایی شرکت کرده باشد. آقای الویری در ادامه مجدداً از شناسایی 69 تن از جانباختگان در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سخن گفت و اعلام کرد که اسامی آنها در اختیار کمیسیون ویژه مجلس گذاشته شده است.
گزارش روزا آژیری رو میشنیدید درباره گفته‌های اخیر مرتضی الویری، یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات. فرصت این است که یادآوری کنم شما میتونید با رادیو فردا تماس بگیرید و سایر شنوندگان رادیو فردا رو با دیدگاه‌ها و نظرات خودتون سهیم کنید. یادآوری میکنم 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعت شبانه روز میتونید با اون تماس بگیرید و پیام‌های خودتون رو در اون ضبط بکنید. تکرار میکنم شماره تلفن رو 20420221124113. اینجا میتونید به بعضی از این پیام‌های تلفنی شنوندگان گوش کنید.
نمایندگان مجلس توجه داشته باشند که با رأی این مردم به مجلس را یافتند و اکنون که موقع رأی اعتماد به وزرای آقای احمدی نژاد هست، در نظر بگیرند آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری هست که با ضرب و شتم و با زور گلوله به مسند قدرت نشسته، کسی که دستش به خون جوانان وطن آغشته شده آیا میتونه رئیس جمهور بشه؟ آیا باید وزراش رأی اعتماد بگیرن؟
مردم ایران به نمایندگان مجلس هشدار میدهند که به این دولت جعلی و تقلبی رأی ندهند.
در مورد این صرف وزیر پیشنهادی خانم آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن، خواستم بگم این یک دستاورد بزرگی برای ملت ایران. من واقعا خوشحالم، انشالله امیدوارم که این تداوم پیدا کنه. یه روز در مورد خانوما، یه روز در مورد آزادی بیان، یه روز در مورد این، یعنی که ما باید بریم دنبالش، باید ما خواسته خودمون رو بخوایم، باید زحمت بکشیم. همین حکومت ها علیکی مفت آزادی نمیدن.
اگر عدالت باشد جای سید مرتضوی در زندان است، نه جای دیگر. متشکرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دیروز در قوه قضاییه دو انتصاب صورت گرفت. سعید مرتضوی به عنوان معاون دادستان و غلام حسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب شدند. همکارم حسین قویمی درباره این دو انتصاب گفتگوی کرده با نعمت احمدی، حقوقدان در تهران، و ابتدا از میزان اهمیت این دو تغییر پرسیده.
این سالها آقای مرتضوی و آقای اژه‌ای با هم در دادسرای کارکنان دولت کار میکردن و اون زمانی هست که این روزنامه ها بسته شدن و با فعالین سیاسی برخورد میشد. همکنون پستی که آقای مرتضوی دارن پست قضایی نیست، در واقع یک پست فتادی هست. جایگاهشون از نظر حقوقی و از نظر این که حکم قضایی صادر کنند یا دستور قضایی صادر کنند جایگاهی نیست که قانون براش تعریفی رو داشته باشه، ولی از این که خب معاونت دادستان تهرانن با توجه به سوابقی که آقای مرتضوی داشتن، یک پستیه که عنوان خاص معاونت رو داره بدون این که زیر مجموعه ایشون تعریفی شده باشه. نگر این که تفسیر دوی ماده 18 یعنی احکامی که مراحل قطعیتشون پیدا کرده و خلاف بیان شرعی در این پرونده ها باشه، یکی از مراجعی که میشه بهش اعتراض کرد دادستانی کل کشوره و دادستانی کل کشور هم قطعا این جا رو یا این به اصطلاح پست رو در اختیار آقای مرتضوی قرار خواهند داد از تجربیات گذشتهشون در زمینه پرونده‌های خاص استفاده کنن.
آیه احمدی، غلام حسین اسماعیلی هم به عنوان رئیس سازمان زندان‌ها منصوب شده. با توجه به این دو تغییر، آیا به گمان شما میشه انتظار داشت که رئیس قوه قضاییه خیال داره که ساختار مدیریتی این قوه رو تغییر بده و آیا اصولاً آقای لاریجانی چنین شخصیتی هست؟
خب البته شناخت حقوقی و شناخت کار قضایی از آقای لاریجانی رو ما نداریم. از این همه رؤسای قوه قضاییه هم که مرحوم بهشتی آیت الله شاهدی نگاه کنیم، هیچ کدومشون جزء دستگاه قضایی نبودن، یعنی برآمده و برکشیده از دستگاه قضایی نبودن. یکی از اوصافی که در قانون اساسی راجع به ریاست قوه قضاییه است، یعنی آگاه بود قضایی به لحاظ عدم اشتغال به امر قضا، خب این رو شمس نمیشه. اما نوع تغییراتی که آیت الله لاریجانی دارن طی این مدت میدن، خصوصا اون هیئت سه نفره ای که انتخاب کردن، یعنی آقای خود آقای محسنی اجلی، آقای خلفی و آقای رئیسی رو تعیین کردن به عنوان کمیته ویژه خودشون، این نشانگر اینه که آقای لاریجانی یک قصد خانه‌تکانی رویه قضایی دارن، یعنی نه این که بخوان در دستگاه قضایی خانه تکانی با اون معنا بکنن، بلکه ایشون قصد دارن رویه‌ای که تا کنون در دستگاه قضایی خصوصا در دادسرا زندان حاکم بوده رو تغییر بدن. من این رو از این لحاظ استنباط میکنم که ایشون در صدد یک دگرگونی شکلی در شیوه رسیدگی است.
نای احمدی، علاوه بر آن چه که فرمودین، این رویدادهای پس از انتخابات و مسئله شکنجه و آزار جسمی در زندانها هم میتونه علتی باشه برای این دو انتصاب جدید؟
به هر حال خیلی نمیتونه این مسئله بی ربط باشه، به هم متصل هستند. داریم این رو به عینه میبینیم که درست آقای لاریجانی انگوش روی جاهایی گذاشته که مورد ایراد و اعتراضه. یکی همین سازمان تامین زندان، سازمان زندانها را یکی عدد میکنه و یکی هم هیئتی رو تعیین میکنه که نسبت به روند دادرسی بازداشتی های اخیر رسیدگی بشه و بررسی کنم و گفته به من گزارش بدیم. پس پیداست که ایشون هم از نحوه تشکیل این پرونده مهم فعالین خوشنود نیست، یا روند رسیدگیش و مطابق میلش نیست نبوده که دقیقی رو صورت داده، و هم نظارت زندانها رو کافی و وافی نیست. آقای اسماعیلی رو تعیین کرده به سمت ریاست سازمان زندانها.
گفتگو با نعمت احمدی حقوقدان در تهران رو میشنیدید درباره انتصابات اخیر در قوه قضاییه. نوبتی هم باشه، نوبت جهان هنر هست. احمد رفعت خبری برامون داره از جشنواره آزولو در ایتالیا.
جشنواره سینمای هنر شهر آزولو در شمال شرقی ایتالیا که امسال برای 28مین بار برگزار میشود، چون بسیاری از دیگر جشنواره های هنری و سینمای اروپایی توجه ویژه‌ای به ایران دارد. این جشنواره که ریاست هیئت داوران آن امسال به عهده کارگردان ایرانی تبار کانادایی بابک پیامی است، جایزه‌ای که هر سال در یادبود الینورا دوز به یکی از هنرمندان زن داده می‌شود را طی مراسمی به هنرپیشه جوان ایرانی گلشیفته فراهانی داد. الینورا دوز، هنرپیشه تئاتر و سینما، در اوایل قرن بیستم محبوب ترین چهره هنری ایتالیا بود و بخش عمده از زندگی خود را در شهر آزولو گذرانده بود. از جمله هنرمندانی که در گذشته این جایزه را دریافت کرده اند می توان به اینگرید برگمن سوئدی اشاره کرد. در جشنواره آزولو در بخش ویژه و خارج از بخش رقابتی، اولین اثر پیام پناهی با عنوان فیلم اول نیز اکران خواهد شد. پیام پناهی فرزند کارگردان شناخته شده ایرانی جعفر پناهی است. این فیلم در رابطه با جمع‌آوری ماهواره‌ها در تهران است. دیگر مهمان این جشنواره نیکاهنگ کوثر است، یکی از 18 نمایشگاه عکس، مجسمه و نقاشی که در حاشیه جشنواره سینمای هنر در آزولو برگزار می شود به کاریکاتورهای نیکاهنگ کوثر اختصاص دارد. جشنواره آزولو امسال سه میز گرد در رابطه با سانسور نیز برگزار می کند که بابک پیامی و نیکاهنگ کوثر از جمله شرکت کنندگان در این گفتگوها هستند. جشنواره آزولو از سال آینده بخش ویژه‌ای را به سینمای سانسور شده اختصاص خواهد داد در این بخش تنها فیلم‌های اکران خواهند شد که در کشورهای محل تولید سانسور شده باشند. هدف از برگزاری جشنواره از فیلم‌های سانسور شده که در نوع خود بی‌نظیر است، حمایت از مبارزه سینماگران علیه سانسور است. جشنواره سینمای هنر آزولو 5 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد. احمد رافت، آزولو.
مجله بامدادی در اینجا به پایان میرسد. تا 30 دقیقه دیگر و مجله دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
بدم تا مقصدم مادو. شنباد این بیراهه و ذوق تماشا کو، شکل نجات من شدی آسیمه و تنها. با این شکسته سایه کن تن سوز این صحرا.
از رادیو فردا.
دختر شایسته ونزوئلا برای دومین سال پیاپی به عنوان ملکه زیبایی سال 2009 برگزیده شد. استفانی فرناندز 18 ساله روز 23 اوت امسال در حالی که لباسی قرمز به تن داشت از تمام رقبای خود پیشی گرفت و به عنوان فرد پیروز تاج زیبایی را بر سر گذاشت. این ششمین باری است که ملکه زیبایی جهان از کشور ونزوئلا انتخاب می شود. استفانی که دانشجوی رشته روابط بین الملل است به خبرنگاران گفت ملکه زیبایی سال گذشته جهان که اونیز ونزوئلایی است، به او گفته بود که برای به دست آوردن این تاج باید خیلی تلاش کند. استفانی در مرحله نهایی با فینالیست هایی از کشورهای کوزوو، استرالیا و پورتوریکو رقابت میکرد. این دور از رقابت های انتخاب ملکه زیبایی جهان در مرکز جزیره باهاماس واقع در اقیانوس اطلس بین فینالیست هایی از کشورهای مختلف برگزار شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته برباد. وقتی که بن‌بسته غربت، سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت، بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، قاصد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو یادگار.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
من چه سرسبزم و زیبا،
سرسبزم و زیبا. امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا. امروز من پر از باغم و دریا. امروز من چه سرسبزم و زیبا.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
باشد عشق خورسد